ترانه های کودکانه و یا بوی ایدی مرد تنها شبانه و ده ها ترانه به یاد ماندنی دیگر بود. اما گزارش بعدی برنامه هفتگی تابو از فهیمه خضر حیدری است که این بار به موضوع یائسگی پرداخته. با هم گوش میکنیم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
یائسگی آنطور که در ریشه لغوی این کلمه پنهان است ناامید کننده و آنطور که ممکن است در ذهن کسانی از زنان و مردان جا خوش کرده باشد پایان زنانگی است؟ آیا زنانی که به سن یائسگی میرسند نیاز و عواطف جنسی خود را از دست میدهند؟ اصلا آیا این تنها زنان هستند که یائسه میشوند یا سن یائسگی برخلاف آنچه اغلب میشنویم برای مردان هم از راه میرسد؟ آیا یائسگی بیش و پیش از هر چیز تنها دوره ای از دوره های زندگی نیست؟ چرا درباره آن حرف نمی زنیم و از پیامد ها و نشانه ها و مواجهه با آن چیزی نمی گوییم؟ در تابوی این هفته اما دو فعال حقوق زنان میهمان من فهیمه خضر‌حیدری هستند که در این باره حرف می زنند. رضوان مقدم و محبوب عباس خلیزاده نه تنها در این باره حرف می زنند بلکه از تجربه های شخصی خودشان می گویند. سلام، به این برنامه خوش آمدید. خانم عباس خلیزاده، پدیده طبیعی و فیزیولوژیکی که حالا به نام یائسگی از اون یاد می‌کنیم دوره ای از زندگی زنان رو تشکیل میده، تنها جنبه زیست شناختی و فیزیولوژیش نیست که مهمه، میتونه مسائل عاطفی، روانی، خانوادگی و حتی اجتماعی برای زنان تولید بکنه. بعد نیست که با اشاره به بعضی از این جنبه‌ها خانم عباس خلیزاده بحثمون رو آغاز بکنیم.
من اینجوری میتونم بگم، تجربه خودم در رابطه با دوستام که وارد این مرحله شدن یا در رابطه با خودم این بوده که کلن همه روابط اجتماعی انسان دستخوش تغییر میشه. نحوه کار کردن آدم، نحوه رابطهش با آدم و بخصوص حوزه عاطفی. و من اگه بخوام مثال بزنم، بعضی از دوستام رو دیدم که تو دوره یائسگی مثلا عاشق شدن و نتونستن عشق خودشون رو ابراز بکنن یا نتونستن که رابطه جنسی فعالی داشته باشن به دلیل اینکه دوره یائسگی باعث میشه که کلن واکنش جنسی کمتر بشه. همه اینا باعث شده که روی اون رابطه عاطفی تاثیر بذاره، ولی اگر که طرف مقابل متوجه باشه که این شرایط فقط یه شرایط زودگذر هست، اون موقع میتونه این مرحله تموم بشه و این مرحله معمولا کمتر از یک سال دو سال بیشتر طول نمیکشه.
خانم مقدم، یک کلیشه‌ای وجود داره که زنان در دوران یائسگی نیاز جنسیشون کم میشه یا تغییر میکنه، نظرتون در موردش چیست و تجربه خودتون ازش چیست؟
ببینید، دوران یائسگی یک دورانی هست از زندگی انسان، هم در مرد هم در زن وجود داره و مثل دوران بلوغ که به هر حال یک سری رو انسان طی میکنه. اما در مورد نیاز جنسی یا فعال بودن چه زن چه مرد در این دوران، به هر حال به دلیل کاهش هورمون های پروژسترون در زن و تستوسترون در مرد یک تغییرات ایجاد میشه. اما برخلاف عقیده خیلی هایی که به اصطلاح فکر میکنن زنها در رابطه جنسیشون دچار مشکل میشن، تحقیقات علمی خلاف این رو نشون داده. خیلی وقتا خانم‌ها مراجعه میکنن به مشاور و یا حتی اصلا کارشون به طلاق میکشه به خاطر اینکه مردان بعد از سن 50 سالگی دچار یه سری ناتوانی های جنسی میشن. یه مسئله دیگه در مورد رابطه جنسی اینه که اتفاقا در دوران یائسگی چون ترس از بارداری وجود نداره، زنها خیلی راحت تر این ارتباط رو برقرار میکنن. تفاوتش فقط در این هست که با متوقف شدن دوره پریود یائسگی زن به طور مشخص خودشو نشون میده، در حالی که در مورد مردا این یائسگی به تدریج اتفاق میفته. حتی مثلا ممکنه از 40 سالگی شروع بشه و به تدریج این هرچقدر که میره جلو دقیق تر میشه.
خانم عباس خلیزاده، خانم مقدم اشاره کردند به یائسگی در مردان، پدیده که میدونیم به حال وجود داره، اندروپوز. و ولی پرسش من این هست که در مورد این موضوع اصلا صحبت نمیشه. آیا این جنبه تابویی نداره مثل آنچه که در مورد یائسگی زنان هست؟ پرسش من بیشتر متمرکز بر انگ اجتماعی است که ممکنه که به زنان زده بشه در دوران یائسگیشون، و این حسی که به زنان داده میشه که ظاهرا دیگه زنانگی ندارن در این دوران، و این احساسی که بهشون منتقل میشه. در مورد مردان چگونه است؟
ببینید، قدرت جنسی یه بخشی از رابطه قدرت رو تشکیل میده، یعنی که در مورد مردان قدرت جنسی داشتن چیز خوبیه و باعث میشه قدرتمندتر باشن. در نتیجه تابو اتفاقا در مورد مردان اتفاق میفته. هیچ وقت هیچ مردی حاضر نیست اعتراف بکنه به این که قدرت جنسیش کاهش پیدا کرده یا داره احساس یائسگی میکنه، در حالی که در مورد زنان به دلیل اینکه نجیب بودن، کم رمق بودن در رابطه جنسی اتفاقا نشانه زنانگی و حیاست، و هر چقدر که زنان بی‌رغبت‌تر به مردان باشن قابل اعتمادترن، از همین نظر جامعه استقبال میکنه از اینکه یائسگی زنان رو بخواد بیشتر ابراز بکنه توی سطح عموم. و اتفاقا یه حسنی که برای خیلی از زنان در این مورد داره اینه که مردان خیالشون راحته که دیگه میتونن رابطه جنسی امن و امان با زنان داشته باشن، چون دیگه نمیترسن از اینی که بچه دار بشن زنان. یعنی من برعکس این رو میخوام بگم که اگه نظر شما اینه که یائسگی جنبه منفی داره توی عرف اجتماعی، میخوام بگم که توی زندگی زیرزمینی ایرانی یائسه بودن زن امکان بیشتر و شانس بیشتری به زن میده که بتونه رابطه آزاد و امن و امان داشته باشه.
خانم عباس‌خوازاده، نظر من این نیست که در عرف چنین در حقیقت نگاهی وجود داره به زنان. برگردیم به کلمه یائسه که اساساً یأس و ناامیدی در خود این کلمه آمده. من پرسشم این خواهد بود خانم مقدم، شاید شما بخواید پاسخ بدید، حالا با توجه به صحبت‌های خانم عباس خلیزاده، چرا دوران یائسگی رو نوعی یأس و ناامیدی از کلمه این دوران میتونیم ببینیم، تا به هر حال برداشت عمومی که در مورد زنان وجود داره، آیا به نوعی فروکاستن زنان فقط به امر بارداری و تولید مثل در چنین نگاهی دیده میشه؟
مسئله یائسگی این نگاه رو وجود داره. یائسه شدن به معنی ناباروریه، سترون بودن، یعنی دیگه نازار شدن. خب در گذشته به زن به عنوان ماشین تولید نگاه میشد، زن باید بچه میزایید، کارش فقط بچه زاییدن بود. اما خب امروزه این مسئله دیگه نیست و خیلی از زوجها داوطلبانه اصلا نمیخوان بچه دار بشن، یا به همون یک دونه یا دوتا به قول معروف نهایتا اکتفا میکنن. ولی در گذشته به این ترتیب بوده و این مسئله به اصطلاح کلمه یائسگی که درست میگین دقیقا از یأس میاد، ولی یک معنی دیگرش هم نازار یا نابارور بودنه. به هر حال این پریودی از زندگی انسان قدرت باروری داره، برای همین موجودات هم هست، فقط خاص انسان که نیست.
خب خانم عباس‌خوازاده، بازگشت به شما، من میخوام این موضوع رو مطرح بکنم که در مورد یائسگی در خانواده های ایرانی آیا حرف زده میشه؟ چون به هر حال الان هر دوی شما مهمانان این برنامه هم گفتید که مسائل و پیامد هایی داره یائسگی. وقتی که مادر یک خانواده به دوران یائسگی میرسه، خب این عوارض و این پیامدها در او وجود داره، اما چون در مورد موضوع صحبت نمیشه، اعضای خانواده نمیدونند که تغییراتی که در رفتار او یا در عادتهای او رخ داده، تغییراتی در اخلاقیات اون مثلا رخ داده، اینها دلیلش چیست و ممکن تعبیرهای دیگه‌ای بشه، مثلا بد اخلاقی، بد خلقی. یا فکر میکنید اگر راجع به موضوع حرف زده بشه، اوضاع هم در درون خانواده ها و هم برای زنان میتونه بهتر بشه؟
من قبل از اینکه اینو جواب بدم، در مورد تابو بودن این قضیه یا برداشت منفی جامعه، میخوام بگم خب من الان توی امریکا دارم زندگی میکنم، اینجا یه جامعه پیشرفته است، ولی کماکان وقتی که هات فلش داری، اون حالتی که یهو گرما و دمای بدن آدم میره بالا، عرق میکنه و همه اینا، یعنی ممکنه روزی دو سه بار این اتفاق بیفته،
از اصطلاح گور گرفتگی براش استفاده میکنن. بله،
یه علامت قشنگی نیست، یعنی که مردا به خصوص مردای جوان احساس میکنن که واه این دیگه مثلا کیه، که اینجوری مثلا گور گرفته، یعنی به عنوان یه چیز عجیب غریبی نگاه میکنن و به عنوان یه زنی که هیچ جذابیتی نداره. حتی توی مثلا جلسه نشستی گور گرفتی، یهو داری حرف میزنی، یهو همکارات برمیگردن یه طوری نگاه میکنن که این چرا عرق کرده، چرا قرمز شده، و به عنوان یه موضوع منفی اجتماعی بهش نگاه میشه. میخوام بگم که علایم یائسگی همچنین هم توی جوامع پیشرفته و فرهیخته علایم جا افتاده ای نیست هنوز. اونی که شما سوال کردین در مورد خانواده ها، اتفاقا یه ربطی به همین قضیه داره. ببینید اصلا به طور کلی بحث یائسگی به عنوان یک دوره بحرانی شناخته شده برای زنان محسوب نمیشه، یعنی که جامعه آگاهی خیلی کمی در موردش داره. مثلا در مورد دوران بلوغ همه ما در موردش حرف میزنیم، در مورد اینکه پسرها به دوره انزال میرسن و شبا خواب میبینن همه در مورد شب و شکه حرف میزنن، در مورد دخترها که قاعده میشن خانواده حرف میزنه در موردش، همه توجه میکنن. حالا
البته در این مورد هم تابوهایی وجود داره، میدونین دیگه خانم عباس خانزاده،
منفی یا مثبت، ولی بحث اینه که اون تابو داره ولی آگاهی روش هست. میخوام بگم در مورد بحث یائسگی یه بحث قضیه اینه که اصلا اطلاعات زیادی خود اون زنی که یائسه میشه در موردش نداره، چه برسه به خانواده‌اش. یعنی که فکر میکنه یائسه بودن یعنی که فقط پریود نشه و مثلا پریودش مختل بشه و گور بگیره و اینا، ولی میدونه که زیر سوال قرار دادن زندگی و همه این که من چه کردم این همه مدت، این اولین علامت یائسگیه. ترس از اون تغییرات هورمونی و اون یاداوری اون سن، یهو یه برگشتی به عقب و اینکه این همه زمین راهی که من اومدم آیا درست اومدم یا نه، مرور گذشته و تمام اون بحران‌های هویتی که معمولا این دوره پیدا میشه، اینا همه یک عوارضی از دوره یائسگیه، در حالی که خیلی از زنان نمیدونن. نه، خانواده‌ها در مورد این داستان اصلا حرف نمیزنن، خود زن در مورد این داستان نمیخواد حرف بزنه، نمیخواد به رسمیت بشناسونه به بچه‌هاش، اصلا حیاش میشه که بخواد بگه که خب من تا حالا اصلا قاعده میشدم، یا مثلا الان دیگه نمیتونم بچه دارشم، یا به شوهرش برگرده بگه اگر من الان خسته هستم و نمیتونم با تو رابطه جنسی فعال داشته باشم، مال اینه که الان اصلا تمام بدن من دچار اختلال هورمونی هست و زنا عموما تو خودشون میریزن و اون حالتی که شما گفتید که یهو برافروخته میشن یا مثلا ممکنه عصبانی بشن، واکنش سری نشون بدن، مال فشاریه که بهشون میاد، مال این نیست که الزاماً یائسگی تحریک پذیری آدمو به خودی خود میبره بالا. مهمترین قضیه اینه که طرف مقابل، پارتنر، شوهر، همسر، هر چی، بدونه که این دوره‌ای که زن داره درش به سر میبره موقتیه.
اجازه بدیم ما برگردیم به خانم مقدم. خانم مقدم، خانم عباس خلیزاده معتقد هستن که اصلا زنان نمیخوان حرف بزنن در مورد دوران یائسگیشون و نکته جالبی رو گفتن، این که اصلا شاید که این شرم رو داشته باشن که بگن که قبل تا پیش از این پریود میشدن که حالا این چرخه طبیعی در بدن اونها قطع شده و شرایط جسمی و روانی دیگری رو دارن. چرا اساسا زنان نمیخوان در مورد یائسگی حرف بزنن؟
دلیل این نخواستن همه اینها هست، هم اینکه مورد قضاوت قرار بگیرن، هم شرم، هم عدم آموزش، اینها همش به صورت وسیله حلقه های زنجیر به هم وصله. وقتی از ابتدا به صحبت کردن در مورد بدن زن یک وسیله تابو هست و کمتر به زن اجازه داده شده که راجع به بدن خودش حرف بزنه و همه چیز رو باید پنهان بکنه، مثلا دوره پریود رو پنهان بکنه. میگم الان امروزه خیلی بهتر شده، ولی کن خب هم نسلای من حداقل اینجوری بود که همه چیز رو ما باید پنهان میکردیم. دورانی که مثلا پریود هستیم، دردای مثلا قاعدگی و مسائلی که هست، اینا رو همه باید در خودمون میریختیم و نمیذاشتیم خانواده، برادرمون، پدرمون متوجه میشد. یا اسگی هم درسته در تداوم همین هست، آموزش که داده نمیشه، خب در نتیجه ترس از قضاوت هست، شرم هست. پس نیاز هست که راجع به این مسائل و دورهای زندگی که این هم یک بخش طبیعی از دوران زندگی هست، به همون راحتی که در امروز در دوران بلوغ صحبت میشه، به همون راحتی هم در دوران یائسگی و علائمش، پیامدهاش و اینکه هم مرد و هم زن هر دو، چون این دید متاسفانه وجود داره که همه فکر میکنن یائسگی فقط مال زن ها. وقتی من دختر یاد بگیرم که با بدن خودم راحت راحت باشم، در دوران یائسگی هم اون به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی خودم میپذیرم و نه پنهانش میکنم و نه از بیانش شرم دارم. یک بخشی از زندگی انسان مثل هر مرحله دیگری.
خانم عباس خالی زاده، رابطه جنسی در دوران یائسگی شما اشارات کوتاهی بهش داشتید، من میخوام که دقیق تر در مورد صحبت بکنیم. چه ویژگی هایی داره، چه تفاوت هایی داره با رابطه جنسی پیش از دوران یائسگی، و آیا نکاتی هست که زنان در دوران یائسگی یا شرکای جنسی زنانی که در دوران یائسگی هستند باید بدونن تا بتونن که کیفیت رابطه جنسی در این دوران رو حفظ بکنن؟
در کل میتونیم بگیم که یک جور سرد مزاجیه که یعنی که واکنش کند در برابر محرک‌های جنسی. خود زن یک بار متوجه میشه که من چرا اینقدر خستم، چرا اینقدر سردم، اصلا احساس میکنه که در واقع زوجش رو دوست نداره، احساس میکنه که اصلا من تا حالا چی کار داشتم میکردم توی زندگیم، احساس میکنه اون عشقی که از قبل داشته سرد شده و این ترسناکه در مورد زنان. یعنی اگه الان نگاه بکنید خیلی از جدایی ها و خیلی از طلاق هایی که در سنهای بالا اتفاق میفته درست در این پریود زمانی هستش، در این دوره زمانی هستش، برای اینکه اون سرد شدن جنسی در واقع همراه هستش با یه موضوعات مهمتر مثل پرسش از خود، همه اینا با هم. در حالی که اگه هر دو طرف اینو بگن که خیلی خوب به هم فرصت میدیم برای اینکه تو الان توی دوره یائسگی هستی و متوجه نیستی که این هورمونه که داره این اتفاق تو بدن تو میندازه، اگه مثلا دو روز دیگه صبر بکنی اصلا دیگه این احساس رو نخواهی کرد، اصلا احساس خواهی کرد که زندگی بهتر شده، منو دوست داری، با من گرمتری. در واقع میتونم بگم که یکی از بحرانی ترین دوره ها توی زندگی زناشویی دوره ای هستش که زنان دچار بحران منافاز میشن و خیلی از مسائل اون موقع اتفاق میفته.
خانم مقدم، اگر شما هم با خانم عباس خالی‌زاده موافق هستین، من از شما خواهم پرسید که خب چرا در مورد مردان اینطور نیست؟ چرا مردان اغلب زندگی جنسی فعالتری دارن در دوره‌های سنی مختلفی، یا دست کم به نظر میرسه که زندگی جنسی فعالتری دارن در دوره‌های سنی مختلف؟ چون به حال تغییرات هورمونی در مردان هم هست، اما آیا باز هم برمیگرده به فشارهای نگاه‌های بیرونی یا اجتماعی بر روی زن و بدن زن و انتظاراتی که از زن میره؟
به نظر میرسه که مردا زندگی جنسی فعالتری دارن در سنین بالا. بسیاری از مراجعین مشاورین روانشناسی سکس خانم‌هایی هستند که گلایه میکنن از اینکه شوهرشون دچار ناتوانی شده یا بیمیلی جنسی شده، و خیلی از طلاق هم همینه. وقتی خانم‌ها میرن مراجعه میکنن برای طلاق، میگه خب مثلا شوهرم بیمیله. به نظر میرسه که این میل همیشه که تو مردها تغییرات هورمونی هم تو که خدمت عرض کردم هم در زن هست هم در مرد. تفاوتی که وجود داره فقط در مسئله باروری هست. اسپرم ها هم ضعیف میشن، یعنی مثلا قدرت باروری یک مرد و فعال بودن یه اسپرم در دوران به اصطلاح 25 سالگی یک مرد مسلما با 50 سالگیش متفاوت هست، و مثلا تحرک کمتری اسپرم ها دارن، بیجون ترن. فقط اینه که به اصطلاح تخمک های زن محدوده در طی عمرش، ولی مال مرد خیلی زیاده، میلیون ها به اصطلاح اسپرم هست. میل جنسی مرد و زن با بالا رفتن سن کم میشه به دلیل ترشحات هورمون تستوسترون و پروژسترون. این مسئله در مورد هر دوشون مشترک هست. و اتفاقا بعد از یائسگی، بعد از اینکه یک دوران به اصطلاح 2-3 سالی طی میشه از یائسگی، اتفاقا زنها خیلی به اصطلاح تمایل جنسی بیشتری پیدا میکنن. ما تو دلیل این که فکر میکنیم میل جنسی در مردا همیشه هست، چون مردا در جامعه آزادی بیشتری دارن، راحت تر میتونن به طرف مقابلشون بگن که الان تمایلشون چی هست، ولی زنها بیشتر محدودن. و این در همه جوامع هست. در جوامعی هم که آزادی وجود داره، باز این آزادی برای مردها به مراتب بیشتر هستش تا برای زنها.
خانم عباس خالی‌زاده، شما در آغاز گفتگو گفتید که از تجربه خودم یا زنانی که در اطراف خودم میشناسم صحبت میکنم. اگه بخواین این تجربه رو باز بکنین، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، اساساً فکر میکنید که زنان بعد از دوران یائسگی چه راههایی دارن برای اینکه بتونن که جسم و احساسات و عواطف خودشون رو بهتر حمایت بکنند و به عنوان یک زن همچنان بتونن از جنسیت و زندگی خودشون لذت ببرن و با اطرافیانشون مواجهه بهتری در مورد مسئله‌ای که الان در بدنشون و در هورمون‌هاشون اتفاق افتاده داشته باشن؟
اولا که جامعه ما یه جامعه باثباتی نیست و زندگی زنان به خصوص تو دوره جوانی دهه 30 دهه 40 بالا پایینای خیلی زیادی داره و برای همین تا بخوان خودشون رو جمع جور بکنن و یه ثباتی پیدا بکنن رسیدن به دوران در واقع 50 سالگی و دوران 50 سالگی زنان ایرانی به خصوص توی طبقه زنان مستقل و تحصیل کرده یکی از بهترین دوره های زندگیشونه که میخوان تازه خودشون رو بارور کنن. به محض اینکه وارد این دوره میشن، این همزمان میشه با همین بحران های هورمونی و وقتی که زنان وارد این دوره میشن، وارد این مرحله اتفاقا 50 سالگی میشن، درست زمانی هستش که شکفته شده زندگیشون، تازه خودشون رو پیدا کردن و حتی احتمالا اگر که مجرد بودن تونستن اون همسر مورد علاقه شون رو پیدا بکنن و این دوره من تو خیلی از دوستام دیدم که این دوره مصادف شده با دوره یائسگی زن و بحران‌های زیادی که توی اوایل ارتباط با پارتنرشون پیدا کردن یا اصلا با خودشون پیدا کردن. خیلی یارم دیدم که اتفاقا با مشورت پزشک یا با خوندن کتاب‌هایی که در مورد روش‌های بهتر زندگی هست تونستن با ورزش، با تمرکز، با مدیتیشن، با یوگا، با تغذیه درست به خصوص تغذیه گیاهی خودشون رو و از این مرحله جدا بکنن. اینها خیلی تاثیر مثبت داره. یعنی من اینطوری میتونم بگم که نسخه این دوره واقعا تغییر رژیم غذایی همراه با ورزش و تغییر سبک زندگی بوده. در زنانی که من دیدم خیلی موفق از این دوره رد شدن، رابطه خیلی خوبی رو تونستن ادامه بدن و اتفاقا خیلی بانشادتر، خیلی مستقلتر، خیلی سرحالتر از قبل وارد زندگی جنسی شدن. زنان از دوره بحرانی عبور کردن و این دوره اتفاقا باعث شده که احساس بکنن که زنانگی چیزی نیست که ربط به هورمون یا ربط به قاعدگی یا ربط به بچه دار بودن داشته باشه و زن بودن خودشون رو در واقع پیدا کردن.
بسیار خوب خانم مقدم، حالا برای اینکه جنبندی شما رو هم بشنویم، خانم عباس خلیزاده از یک سری راهکارها صحبت کردند یا تغییر سبک زندگی رو مهم دونستند برای اینکه زنان بتونن با دوران یائسگی خوب مواجه بشن و خب مثال هایم از تجربه هاشون داشتن. شما در این زمینه تجربتون چی میگه و آیا این دوره رو زنان میتونن به عنوان دوره‌ای با سلامت و نشاط در زندگیشون سپری بکنن یا الزاماً باید به اون ریشه یأس در کلمه یأس برگردن؟
به نظر من میتونن خیلی این دوره رو اگر که با آگاهی باهاش برخورد بکنن خیلی خوب سپری کنن. ورزش خیلی تاثیر مثبتی داره تو طی کردن این دوران و اینکه از لحاظ روانی بپذیرن که این هم یک مرحله‌ای هست از زندگیشون. با هر مرحله از زندگی ما باید ببینیم چجوری برخورد بکنیم. اگر بدونیم چجوری برخورد بکنیم اون رو با موفقیت هم پشت سر میذاریم و واقعا این مسئله درستی هم هست. بعد از یه شوک هست، وقتی این شوک برطرف شد یعنی طی شد، بعدش به یک آرامش میرسه. بعد از دو سه سال که از دوره یائسگی طی میشه تموم میشه، اون بحران سپری میشه، دوباره احساس یک به اصطلاح آرامش، یک باز شدن. حتی برای خود من هم این تجربهش هست، یعنی من یک احساس سبکی میکنم، یک احساس آرامشی میکنم و من فکر میکنم که یکی از دلایل این که بعد از این طی این دو سه سال زنها حتی در بعضی ها، مثلا من صحبت کردم چون خب من گرشته هم که خوندم روانشناسی هست، مثلا بعضی هاشون با من که صحبت میکنن میگن که اتفاقا ما فکر میکنیم خیلی میل جنسی زیادتر شده. این به دلیل همون طی کردن این مرحله با موفقیت هست که حالا با شنا کردن هست، با مدیتیشن کردن هست، با تغذیه درست هست، مثلا بعضی میگن با خوردن سویا. به طور طبیعی میشه اون به اصطلاح کاهش اون هورمون ها رو تا حدی جبران کرد.
خانم مقدم، گفتین که من خودم احساس بهتری دارم. اولا میخوام راجع به این توضیح بدیم و بعد پرسش من این هست که چقدر شریک زندگی و اعضای خانواده یک زن میتونن مؤثر باشن در اینکه یک زن بتونه به چنین حسی برسه و با آرامش و سلامت دوران یائسگی رو هم طی بکنه.
خیلی اطرافیان ببینید وقتی که آموزش باشه، خب همون اوائل یائسگی که به هر حال اون تغییرات باعث میشه که آدم خستگی، بی‌حوصلگی، یه سری تغییراتی در رفتار ممکنه نمود پیدا بکنه، بدونن علتش چی هست و این مسئله به صورت به اصطلاح دوستانه برخورد بکنن، به صورت طبیعی برخورد بکنن. معمولا مادرها از بچه هاشون این مسئله رو پنهان میکنن. همینا برمیگرده به آموزش و من فکر میکنم این وظیفه به اصطلاح آموزش پرورش و دولت ها هست که نسبت به این همچین مسائلی حساس تر باشن.
خیلی سپاسگزارم رضوان مقدم و محبوبه عباس خلیلی زاده، در تابوی این هفته با موضوع یائسگی مهمان من بودید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.